بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که این قاعده میسور در بسیاری از ابواب فقه بلکه در جمیع ابواب فقه جریان داره، اختصاص به یک بابی دون بابی نداره، در عبادات، در معاملات، در جزائیات، در همه اینها جریان داره. و حالا ما بعد از این که انشاءالله ادله این قاعده رو ذکر کردیم، اون وقت تنبیهاتی رو یا نکاتی که مستفاد از ادله هست انشاءالله ذکر خواهیم کرد. ما در روایات هم اگر یه تفحصی بکنیم، بعضی از مضامین روایات این بر طبق این قاعده میسوره. دیروز عرض کردم و روی این نکته من تکیه دارم و اگر آقایون این رو جزء کارهای اصلی خودتون قرار بدی، اصلا شاید یک تحولی در قواعد فقهی ایجاد میشه از جهت مدرک و مستند. ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام در اون روایات علاوه بر حکم به دلیل یا قاعده اشاره فرمودن، اما روایاتی داریم که فقط حکم رو بیان کردن اما اشاره ای نکردن به اینکه دلیل این حکم چیه و ضابطش چیه. این نیاز به دقت داره، نیاز به یک فقاهتی داره که فقیه بفهمه که این مضمون این روایت بر اساس چیه. حالا باز قبل از این که وارد ادله بشیم، یکی دو مورد دیگه از همینا رو من بهش اشاره بکنم. این برای اینکه اون این پیشنهادی که عرض کردم انشاءالله اون دنبال بکنن. این در بحث وصیت روایتی هست از محمد ابن ریان که ثقه است. محمد ابن ریان صاحب کتاب المسائل، مسائلی که به امام هادی علیه السلام نامه نوشته و جوابش رو گرفته. خب حالا سند روایت رو فعلا من کاری ندارم، در سند روایت سهل ابن زیاد هم وجود داره، ما سهل ابن زیاد رو قبول داریم و موثق میدونیم. در روایت اینطور آمده که ان انسان اوصا به وصیت فلم یحفظ الوصی الا بابا واحدا، کیف یصنع فی الباقی. میگه سوال کردم که موسی وصیت میکند و وصی فقط یه موردش رو در ذهن خودش میسپره اما بقیه موارد یادش میره. لم یحفظ الوصی الا بابا واحدا، یه پولی رو موسی به عنوان ثلث خودش قرار داده، گفته از ثلث من این امور رو انجام بده. حالا وصی یک امرش رو در ذهنش هست اما بقیه شو در ذهنش نیست. کیف یصنع فی الباقی. فوقع علیه السلام الابواب الباقیه اجعلها فی البر، بقیه موارد رو در امور بر برای اون میت قرار بده. اینجا مرحوم مجلسی صاحب روضت المتقین، مرحوم محمد تقی مجلسی، بعد از اینکه این روایت رو نقل میکنه میگوید که و یؤیده اذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم ولا یسقط المیسور بالمعسور. به این قاعده میسور اشاره میکنه مرحوم مجلسی و میگه این مؤید این مطلبی است که در روایت آمده. حالا اولا بیان جریان قاعده میسور چیه؟ موسی وصیت کرده که این پول رو مثلا صرف فلان عمل انجام بدی، زیارت امام حسین علیه السلام، نماز و روزه، قرائت قرآن، رسیدگی به فقرا. حالا این وصی نمیدونه، یکیش تو یادشه بقیهش تو یادش نیست، اما بقیه در اون مورد معینش الان دیگه معصور میشه، نمیدونیم کدوم مورد بوده، نمیدونیم گفته در قم مصرف بکن یا در فلان شهر مصرف بکن، ایناش برای ما معصوره. اما اصل این که فی طریق البر باشه میسوره. این فی طریق البر بودن این عنوان میسور رو داره، این بیان این قاعده در این مورد. اما به نظر ما نباید مرحوم مجلسی فرمون و یعیده رو، باید بگید که این از مصادیق این قاعده است، این اجعلها فی طریق البر یا فی البر. یعنی الان غیر از این که این رو ما برای خیرات برای این میت بدیم، چیز دیگه در اختیار امکان نداره برای وصی. میسور همینه، خب بس همین میسور رو باید انجام بده. یعنی اینجا نباید کسی بگه خب حالا که وصی ندانست این برگرده به ورثه مثلا بین وراث مثلا تقسیم بشه، نه، این باید در امور خیر برای میت صرف بشه. این یه مورد باز این روایت رو عرض میکنم که یه روایت دیگه خبر سکونی از امام صادق علیه السلامه، که خب سکونی ولو عامی هست اما معتبر هست. حالا بعضی ها مثل مرحوم صدوق میگن الا در متفرده به، در متفرداتش معتبر نیست ولی معتبر سکونی. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه تلبیت الاخرس و تشهده و قراءته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. بر حسب این روایت تلبیه اخرس در حج، تشهد، در قراءت قرآن در نماز، این به این است که لسانش رو حرکت بده، اصبعش رو هم حرکت بده با اصبعش هم اشاره بکنه. خب این خودش یکی از مصادیق قاعده میسوره، چون اونچه که برای اخرس میسوره همینه. برای اخرس خود تلبیه و الفاظ تلبیه لیس به میسوره، او معصوره براش، میسور اینه. و این نکته رو ما میتونیم استفاده بکنیم، کسی نگوید که خب اینها بدلهاییست که شارع بدل قرار داده. ما دو جور بدل داریم، یک بدلهای تأسیسی شرعی داریم، شارع فرموده اگر وضو نتونستی تیمم، این بدلیست که تأسیسیه. اما در این گونه موارد تو روایات این بدل بدل عرفیه، اینی که اخرت اشاره می کند، اشاره عرفاً بدل از تکلم انسانه، این بدل عرفیه. اینها دیگه اینطور نیست که بگیم درش در خصوص این یک تعبدی وجود داره، اینها هم از موارد قاعده میسور هست. حالا این دو مورد عرض کردم، موارد دیگه هم وجود داره. اگر یک کسی واقعا یک دور روایات رو ببینه با این نگاه که این روایات با کدوم قاعده تناسب داره، واقعا این روایات آیون خیلی گنجینه عجیبیه برای عرض می شود که شیعه و برای فقه برای اجتهاد سرمایه خیلی بزرگیه. ما از این روایات حتی خیلی از قواعد اصولی رو میتونیم به درس بیاریم. یه وقتی در حدود شاید مثلا عرض میکنم 30 سال پیش 25-30 سال پیش من خودم شروع کردم از وسائل شیعه، منطقه حالا یه جلدش موفق شدم انجام بدم، بقیهش دیگه توفیق نشد. از روایاتی که قواعد اصولی رو میشه ازش در آورد، این مطلب که آیا قدرت شرط برای علم یا شرط برای تنجز که بین آقایون اصولین اختلافه، من یادم همون موقع از روایات به خوبی استفاده شد. حالا روایات رو یک نگاه مجددی بکنیم برای اینکه ببینیم که کدام روایت با کدام قاعده فقهی تناسب داره. این چند تا فایده داره. یک فایدهش این است که اولا ما مستندات این قواعد فقهیمون زیاد میشه. الان مواردی میرسیم، حالا همین روایاتی که در باب قاعده میسوره، آن سندش ضعیف مرسل هست، خب نرسیدیم هنوز. حالا همه روایات، حالا نه، حالا عرض میکنم. ببینید، میخوام عرض میکنم اگر یه جای روایاتی اینطور داشتیم، خب اگر ما روایات دیگر رو پیدا بکنیم، اینا برای همین روایات، دوتا روایاتی که الان من خوندم که هر دوش هم معتبره، اگر واقعا با یه قرائنی برای فقیه اطمینان حاصل شد که این به عنوان مصداق قاعده میسوره، این خودش میتونه مستند قرار بگیره. نه نه، تو محل تولید حرف لازم نیشاره کنه، ایش واجبه، واجبه، این عرفان هم بدله از اونه دیگه. نه 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 نه، لزومی نه، نه اصلا کسی که قدرت بر تکلم نداره معلوم نیست که قدرت بر این هم داشته باشه که زبان رو در کدام قسمت از دندون ها قرار بده. حرکت ها قاعدت هم حرکت اشاره به اثبت فایده داره، نه کرولالا با این حرکات خودشون یه قواعدی دارن، این بالا یعنی خدا مثلا، اما اینجا اشاره به اثبت فقط، این که دیگه چیزی نداره که بگیم آقا این برای چی وضع شده. این از باب است که عرف میگه آقا حالا که نمیتونه حرف بزنه، این رو داره جای نشین اون قرار بده، این میسور اونه. تحریک لسان اشاره به اثبت عرفن میسوره برای اون تکلمه، تکلمی است که برای این اخرس معسوره. خب بعد از این مطلب عرض میکنم که من ادوار رو هم در این قاعده عرض بکنم. چی آقا؟ بله. با توجه به این که عدد موضوعیت داشته باشه، خب و شما میفرمایید همه جای فقه عدد موضوعیت داره، الان به شما گفتن در شب ماه رمضان 20 مرتبه انا انزلنا یا 100 مرتبه، نه خب شما یه فروضی میگید، همه مورد در شب ماه رمضان در نماز اگر گفتن 1000 مرتبه قل هو الله بخونی، الان برای شما اونی که منصوره 100 مرتبه شه، قاعده منصور میگه همون 100 مرتبه رو بیار. همین مثالی که دیروز بعد از درس حالا خود شما عرض کردن، شما در تیمم میگه ضرب الیدین علی الارض. حالا کسی که دو ید نداره یه دونه دست داره. اینجا فتوا همینه، طبق قاعده میسور هم هست، همین یک دستشو بزنه رو زمین و رو صورتش بکشه. بدل نیستی که کو بدلش؟ میدونم در اینجا که ضرب ید واحد بدل ضرب ید اینه. نه دیگه، خودش دست بکشه کافیه، نگفتن دیگری هم باید بکشه. کسی که یک دستش قطع شده با اون یک دست دیگرش بزنه به زمین و به صورتش بکشه تمام. حالا بذارید ببینید، هنوز ما مفاد قاعده رو ببینید، من هنوز وارد مفاد قاعده نشدیم، هنوز وارد ادله نشدیم. ما ادله رو که گفتیم، مفادش رو که روشن کردیم، وقت باید بیم راجع به این جزئیات بحث کنیم. ببینید اینجا بحثای زیادیه. یه بحث اصلا این است که آیا این قاعده تأسیسیه یا قاعده عقلاییه و شارع آمده این رو امضا کرده. این المیسور لا یترک بالمعسور یا ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو که ادله این قاعده است، این آیا عنوان امضایی رو داره یا تأسیسیه؟ بسیاری از بزرگان معتقدن این قاعده قاعده امضاییه. اگر قاعده امضایی شد باز یه نتایجی داره، اگه تأسیسی شد یه نتیجه دیگه ای داره. ما میرسیم اینها رو انشاءالله بیان میکنیم. یا خود ملاک در میسور چیه؟ آیا اگر یه رکنی متعذر شد بازم بقیت الاجزا میسوره یا نه؟ اینا رو بعد از اینکه ما ادله رو گفتیم ذکر خواهیم کرد. ببینید مجموعاً اقوالی که وجود داره، یک قول جریان قاعده و پذیرش قاعده مطلقا، چه در صلات چه در غیر صلات، چه در اجزای خارجیه چه در اجزای ذهنیه، چه در واجبات چه در مستحبات، در تمام اینا قاعده رو پذیرش کرده که مشهور همین قوله. قول دوم، افرادی مثل صاحب حدائق منکر شدن این قاعده رو و ادله‌ای که برای این قاعده است تماما مورد خدشه قرار دادن. قول سوم تفصیلیه که مرحوم شیخ انصاری داده بین اجزای خارجیه و اجزای ذهنیه. فرموده است اگر یکی از اجزای خارجی مثل سوره مثلا متعذر شد، اینجا یا مثل همین مثال ضرب الیدین که عرض کردیم یکی از یدها الان متعذره، اینجا قاعده میسور جریان داره. اما در اجزای ذهنیه مثلا اگر مولایی به عبدش گفت برو یک فرس برا من بیار، حالا عبدی فرس متعذره اما مثلا قاطر وجود داره، حمار وجود داره، بیایم اینجا بگیم این جنس براش میسوره، نو براش متعذره. نو که عبارت از فرس باشه متعذره، اما جنس که عبارت از حیوان باشه میسور هست و متعذر نیست. شیخ فرمود تو این اجزاء ذهنیه جنس و فصل و اینها این قاعده جریان نداره، اما در اجزاء خارجیه جریان داره. عبارت شیخ هم اینه: ان قاعدت المیسور انما تجری فی الاجزاء الخارجیه دون القیود التي هي الاجزاء الذهنیه. چی فرمودی؟ خب حالا میخواییم بزنیم، حالا میدونم حرف درستی یا نه، یه خود صبر کنید فقط. اجاله این حرفای صاحب جواهر هم، صاحب جواهر اصلا ادعای اجمال داره در این قاعده میسور، این روایاتش اجمال داره. در حالی که خود صاحب جواهر در حدود 100 مورد به همین قاعده تمسک کرده، منتها بعضی از جاها که خواسته قاعده رو بذاره کنار یه همچین اشکالاتی کرده. حالا اجازه بده ترتیب بحث داریم میگیم. اینم قول سوم. قول چهارم، بین الاجزاء و شرائط فرق گذاشتن. تفسیر بین الاجزاء و شرائط بودن قاعده میسور در تعذر جزء جریان داره اما در تعذر شرائط جریان نداره. مثلا در همون مثال فاقد الطهورین که دیروز عرض کردیم، جمعی از محققین قائلن قاعده میسور در تعذر شرط جریان نداره. بله اگر یک جای جز تعذر پیدا کرد در اونجا جریان داره. اینم قول چهارم. قول پنجم که عرض کردیم، مرحوم سید در عروه میفرماد القاعدتو مختصتون به باب صلات ولا تجری فی غیرها، در غیرش جریان پیدا نمیکنه. و این مثال هم زده خود مرحوم سید، اگر موسی یه پولی رو گذاشته برای حج اما این پول یا برای حج تمتع به درد میخوره یا برای عمره تمتع، برای جمعش کافی نیست. سید میفرماد در حج تمتع الاقوا از سقوط و صرف و حافظ دین و غیره، اگر دیون دیگه داره اون دیونش رو باش بپردازن. و بعد اشاره میکنه به اینکه قاعده میسور اینجا جریان نداره. خود مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف در یک عبارتی شیخ میگه الاجماع علی قاعده المیسور فی خصوص الصلاه کما یستفاد من التتبع. شیخ هم ادعا تقریبا داره که ما برای قاعده میسور در خصوص باب نماز اجماع داریم. یعنی حالا اگر که این روایات قاعده میسور هم ناتمامون اما در خصوص باب صلات اجماع داریم. اون وقت از بزرگانی که از مرحوم سید تبعیت کردن هم مرحوم آقای حکیم در مستمسک، منتها آقای حکیم باب وضو رو هم اضافه کرده. آقای حکیم فرموده در جلد دوم مستمسک صفحه 395، قاعدتون لیست به تامه الا فی باب الصلاة، اونم میگه لقیام الاجماع علیها، یعنی اگر در باب الصلاة هم ما این اجماع رو نداشتیم باز اونجا قبول نمی کردیم. بعد میگوید و کذالک فی الوضو. این 5 تا قولی بود که تا حالا ما پیدا کردیم. حالا ببینید آقایون اگر اقوال دیگم هست بفرمایید. نه این قاعده که مسلم در صلات جاریه، همه بر طبقش فتوا داده. نه اصلا اجماع وجود داره. حالا اصلا شاید بالاتر از اجماع ضرورت هم وجود داره در باب نماز. همین که عرض کردم اگر کسی قائمن نمیتونه باید قاعدن باشه، قاعدن نمیشه باید مستجعن باشه، اینا رو قاعده میسور همه تمام رو قاعده میسور. قاعده میسور در احکام وضعیه دیروز تشبیه نداشتید من مثال زدم؟ تشبیه نداشتید دیروز عرض کردم اگر کسی بیعی رو انجام داد مال خودش و مال دیگری طبق قاعده و دیگری اجازه نداد، کسی آمد کتاب خودش و کتاب دیگری رو فی صفقت واحده و معاملت واحده فروخ به دیگری، اینجا میگن آقا نسبت به اون کتاب خودش معامله تامه. چرا؟ یکی از ادله که میگم میگم میسور لا یطرف رو منصور، اون دیگری اجازه نداده نسبت به اون معامله محقق نمیشه، اما نسبت به معامله مال خودش این معامله واقعه در احکام وضعی هم جاری کردن. آه چیو؟ نه مثال دیگه هم که دیروز عرض کردم در مثل و قیمت بود، مثال دیگه هم مثال دیروز یه مثال هم در زمان هم عرض کردیم. دیروز گفتیم که اشتغال ذمه به قیمت در فرضی که مثل تعذر داره این هم یکی از موارد قاعده میسوره. اذا تعذر المثل انتقل الى القیمت، چرا؟ برای اینکه قیمت میسوره. الان اینا همش هست، اشتغال ذمه هم هست و چون تکلیفی به این معنا نیست. اشتغال ذمه از ذمه خود شغل ذمه و اشتغال ذمه از احکام وضعی است. خود زمان یکی از احکام وضعی است. زمان تکلیفی و وضعی، بله هر دوش هست. چرا وضعیه؟ خیلو زمان حکم سمه وضعیه. وقتی میگیم انک زامنون، این عرض عنوان وضعی رو داره. اون وقت بعد بگیم در اونجایی که مثل متعذره انتقل الى القیمه، زمان میشه زمان به قیمه. خب حالا این مقدمات بعد حالا وارد ادله میشه. بدل خاص این مثل قیمت بدل عرفیشه. امروز عرض کردم بدل دو جور داریم، قیمت هم بدل عرفیه. اصلا مثل و قیمت ما تو روایات که ولذا بعضی از فقها گفتن اصلا مطلقا قیمته. دلیلش هم نیست که میگن عرف میگه اگه مالی طرف شد قیمتش رو باید داد. بحث مثل و قیمت رو قبول ندارن مثل مرحوم ایروانی. خب حالا وارد ادله این قاعده میخواییم بشیم. ببین لالون این ادله رو ما دو قسمت میکنیم، یکی ادله اصولی این قاعده، یکی ادله فقهی و رواییش، یا بلکه بیرون از قرآن کریمم میتونیم بر این قاعده استدلال کنیم یا نه. من یادم هست در باب قاعده الزام ما موفق شدیم چند آیه از آیات قرآن رو به عنوان دلیل برای قاعده الزام مطرح کنیم. حالا اینجا میخواییم بعدا ببینیم که آیا میشه از قرآن هم استدلال کرد یا نه. فعلا اینطور بحث رو دنبال میکنیم، ادله داله بر قاعده میسور یک نوعش ادله اصولیه و یک نوعش ادله روایی و قرآنی و اینهاست. اما ادله اصولیش دو قسمت داره. قسمت اول استصحاب اگر یک مرکبی رو شارع واجب فرمود بعد یکی از اجزا این متعذر شد، میگیم قبل تعذر الجزء بقیت الاجزا کانت واجبتن. حالا که یک جزء متعذر شد استصحاب میکنیم همون وجوب بقیت الاجزا. این استصحاب ظاهرا اول کسی که بهش توسل کرده مرحوم محقق اول بوده در کتاب معتبر، بعد مرحوم علامه در کتاب منتها، و بعد از این دو یعنی بعد از فاضلان نوبت به شهیدان رسیده. شهید اول و شهید ثانی هم به این استصحاب توسل کرده. ما در همین سال گذشته در آخرین تنبیهی که در بحث استصحاب داشتیم این بحث رو به صورت مفصل مطرح کردیم. به نظرم حدود 6 جلسه یا 7 جلسه این بحث استصحاب، شاید هم بیشتر شد، مطرح کردیم ما این بحث استصحاب رو. حدود پنج نوع استصحاب اینجا جریان داره. یک نوع استصحاب کلی و چهار نوع استصحاب شخصی. و دیگه ما تکرار نمی کنیم بحث رو، آقایون مراجعه کنید به درس 104 تا 111 بحث استصحاب ما سال گذشته. آخرین تنبیهی که ما مطرح کردیم و به حمدالله تنبیهات استصحاب تمام شد. ما اونجا بعضی از این استصحاب ها رو قبول کردیم. خود مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در رسائل سه تا از این استصحاب ها رو میاره و قبول میکنه. یعنی از ظاهر عبارت شیخ استفاده میشه که مرحوم شیخ قبول کرده. برخی تمام این استصحاب ها رو مورد مناقشه قرار دادن. ما اونجا بعضیش رو قبول کردیم و دیگه نیازی نیست و وجهی نداریم ما بخواهم اینجا تکرار بکنیم. خود استصحاب عرض می شود در اینجا جریان داره و اونجا این نکته رو ما گفتیم که خود استصحابی که از ادله قاعده میسوره، یعنی نباید کسی توهم بکنه که ادله قاعده میسور منحصر به این دو تا سه تا روایت معروفه و بعدم بگه خب سند اینا ضعیفه باید بگذاریمشون کنار. اگر یک کسی در اصول آمد استصحاب رو پذیرفت، که باز یه بار دیگه بیان میکنم بیان استصحاب اینه، میگیم قبل از الان کسی میخواد نماز بخونه سوره براش تعذر داره، یا در باب حج الان یک کسی میگه حج همه قسمتاش برای من ممکنه اما عرض رمی جمرش ممکن نیست و فرض کنید نائبی هم الان وجود نداره که بخواد استنابه بکنه، خب میگه حالا ازا تعذر رمی جمره آیا این وجوب حج به طور کلی از این ساقط میشه یا نه؟ وجوب بقیت الاجزا. بیان استصحاب این است که بقیت الاجزا کانت واجبتا. هیچ قیدی هم نمیاریم به وجوب غیری، به وجوب نفسی، نه میگیم کانت واجبتا، الان هم واجبه. بعد از اینکه حالا رمی جمر متعذر شد استصحاب میکنیم وجوب اون بقیت الاجزا را. لذا استصحاب به خوبی در اینجا جریان داره. اگر مراجعه کنید مرحوم محقق اصفهانی هم در نهایت درایه استصحاب انبساطی رو در این استصحاب شخصی انبساطی رو پذیرفته. بزرگانی هم اصل استصحاب رو پذیرفتن. پس ما اگر استصحاب رو پذیرفتیم خود استصحاب به عنوان یکی از ادله قاعده میسوره. بله ببینید من این نکته رو برای همین عرض کردم که قاعده میسور در عرض استصحاب نیست. حالا عرض کنم خب ما همون به اشکال به همون داریم، ما اشکال به همون داریم. نه اولا ببینید من بعدا دیدم مرحوم محقق بجنوردی در همین قواعد فقهیش وقتی میخواد ادله رو بگه به همین روش ما داره میگه، میگه آقا یک دلیل استصحابه یک دلیل روایات. ببین اونجا رو به حق با ایشونه، ولی اینکه من بعدا دیده بودم، من در خود بحث خارج اصول در سال گذشته اونجا اینو عرض کردم این نکته رو. ببینید آقا شما میگیم آقا چرا مقداری که ممکن است با تعذر بعضی از اجزا وجودش از بین نمیره، چرا؟ یه دلیلش استصحابه. نه همینه. ببینید ما تا حالا ذهنمون با این معنوس شده، میگه قاعده میسور میگه، یعنی این قاعده میسور رو در عرض استصحاب قرار میدادیم. گفتم یه دلیل استصحاب، یه دلیل قاعده میسور، ما میخوایم این رو خرابش بکنیم. ما میخواییم بگیم خود استصحاب از ادله قاعده میسوره. استصحاب میگه آقا هر جا یه چیزی متحذر شد و معصور شد، اون میسور وجوبش یا استحبابش باقی. مگر شما در قاعده میسور غیر از این میخواید بفرمایید؟ میخواید بگید آقا اگر یه جزئی متحذر شد، بقیه یا وجوبن یا استحبابن این حکمش باقیه؟ نه. میگم آقا خب چرا بقیه وجوبش باقیه؟ اصلا این وجوب بقیه، بقیه به عنوان میسوره. میگیم چرا این میسور لا یترک لیل استثاب؟
یه میشه
استثاب. خیلی هر ما شد دیگه. یک جمع روایاته.
این قاعده میسوره.
نه دیگه همین. ببینید شما. خب اون طرف فرضش چی؟ یعنی اگر کسی روایت نپذیرفت، حالا اجازه بدید، اگر کسی روایات رو ببینید، اگر کسی روایات و سندش رو نپذیرفت، میتونه ملتزم به قاعده میسور للاستصحاب بشه؟
نه
چرا؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟
استصحاب باشه تو معلوم اسکانی که تشکار میکنه.
ما همین داریم میگیم دیگه، مسلمه الحسب و دلیل و نیز لاده. این که مسلمه، فرمایش همه من الحسب و دلیل و نیز لاده، دلیل مسلمه. ما داریم میگیم اگر کسی روایاتی که بعدا میخواییم بخونیم نپذیرفت، در سندش دل اشکال کرد، یا به قول صاحب جواهر در دلالتش گفت اجمال وجود داره، آیا حرف ما اینه؟ میتونه بگم من قاعده میسور رو به دلیل استصحاب قبول دارم؟ چرا؟ به نظر ما میتونه بگم بله؟ چرا؟ چرا؟ نه خب آخه ببینید آقای رحمانپور، حالا ما نه دلیل نداریم هر قاعده ای فقط باید دلیل عرض میشود که اجتهادی داشته باشه. ما چه دلیل؟ میدونم شما این همه قواعدی که بحث میکنید گاهی اوقات به اصول عملی هم درش تمثیل میکنید اشکال داره؟
نه فقط میگه اگه دلیل اشکالی مثلا
دلیل نه بره به این دلیل
خیلی خوب بحث
میکنید که الان یکی از اصول شما ببینید درسته در خود فقه هم بگید یه اصالت و طهاره داریم، یه قاعده طهارت داریم. ببینید همونجا این تأمل میاد، شما وقتی اصالت و طهاره رو آمدید از راه استصحاب طهارت اثبات کردید، آمدید اصالت و طهاره رو از فرض کنید که یه راه دیگه اثبات کردید، میگه خب این قاعده طهارت دیگه. شما درست بعض جا ما بین اصل و قاعده فرق میگذارید، ولی اینجا وقتی میخواییم آقا یک قانون و ضابطه کلی درست کنیم، این استصحاب از اول فقه تا آخر فقه میاد، هر جا هر عملی، چه عبادی چه غیر عبادی، چه واجب چه غیر واجب، حتی چه اجزای داخلیه چه اجزای ذهنیه، تمام اینا رو میگه اونش که متعذره، اون بقیهش وجوبش باقیه. ما منظورمون است که خود این میتونه یکی از ادله قاعده میسور باشه، و خود از همین خب اگر میتونه از ادله باشه، یعنی لولا بقیه قاعده ادله، خود همین در اثبات قاعده میسور کافیه. حالا این بحث استصحاب عرض کردم، من دیگه اینجا نمیگم، خودش 17 جلسه اشکالات زیادی مطرح، نکات دقیقی وجود داره، بعضیش استصحاب کلی قسم ثالثه، بعضیش استصحاب کلی قسم اوله، و در بعضیش تسامح در موضوع لازمه، در بعضیش تسامح در مستصحب لازمه. اینا چیزاییست که اونجا ما مطرح کردیم، لذا ما استصحاب رو قبول داریم، اونجا پذیرفتیم استصحاب رو، دیگه ما بحثش رو نمی کنیم. فردا دلیل دوم اصولیه این قاعده میسور رو خواهیم گفت. بس الله.